صدا رو بدم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلخت بفرمید. در شرح رساله حقوق بحثمون درباره حق شکم هست. بحث خوراک مطرح شد، امام راهکارهایی دادند و فرمود آقا امام سجاد که غذا حلال باشه، طیب باشه و یه سلسله دستورات دیگه. من الان فقط میخوام یه مروری بکنم روی در واقع فواید مروری با هم بکنیم که این جلسه دیگه بحث شکم رو تمام بکنیم روی آثار. خب یکی از آثار همونطور که گفتیم از نبی اکرم خوندیم نورانیت قلبه، حدیثش هم خوندیم براتون دیگه. قلب انسان نورانی میشه. قلب همه حقیقت یک انسانه، همه حیثیت یک انسانه. انسان گیجی نداره، گنگی نداره، تاریکی نداره. فهمش نسبت به خودش و عالم غیب یه فهم روشنه. بسیار بسیار مهمه. هیچ ثروتی بالاتر از نورانیت قلب نیست برای انسان. یعنی خداوند هر چقدر شخص رو میخواد عزیز بشماره، انسانی رو میخواد اکرامش بکنه و به خودش نزدیک بکنه، نورش رو بیشتر بکنه. نور هم در همه ابعاد وجود انسان میاد، یعنی بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی انسان میتونن نورانی بشن یا خدای نکرده ظلمانی بشن. هر پنج بخش انسان میتونه نورانی بشه. برای که شما درک درستی از نورانیت پیدا بکنید، خواهشم این است که حتما بعد از زیارت آل یاسین دعای بعد از زیارت آل یاسین رو مطالعه بفرمایید. اون چند خط اولش که انواع و اقسام نورانیت ها رو، واقعا معجزه است این نوع حرف زدن، انواع و اقسام نورانیت ها رو به ما معرفی بکنه. نور صدر، نور قلب، نور مودت، نور عمل و نورهای دیگه، انواع بس تخصصی دیگه. به شما هیچ وقت هیچ جای عالم در هیچ دانشی از دانشهای عالم نمیتونید همچین مکتبی پیدا کنید که به این ابعاد از انسان پرداخته باشه. فوق‌العاده است این بخش. حتما اون بخشای دعا رو که همه رو بخونید، دعای بعد از زیارت عالیت و زیارت آل یاسین، اما اون پنج شیش خط اولش اقسام نورانیت ها رو، یه بابی از اقسام نورانیت ها و عالم نور رو به روی ما باز کرده. اینو حتما یه نگاهی بکنن عزیزان. خب خب دومی هم که خوندیم، پس یک نورانیت هست، دومیش هم با ساعت قبل خوندیم، کسی که لقمه حلال به دست میاره پاداش مجاهدان در راه خدا رو داره، پاداش مجاهدان در راه خدا رو داره. نکته بعد که آیاتش هم خوندیم براتون، یا ایها الرسول قلوا من الطیبات و عملوا صالحا، این که انسان آماده میشه که اعمال شایسته انجام بده و اعمال شایسته در انسان اثر بخش باشه، یعنی انسان رو قوی میکنه، آماده میکنه که این آدم قویشه. یه موقع مثلا خیلی خانواده ها میان سوال میکنن چرا بچه ما نماز نمیخونه، حجاب نداره، نمیدونم چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا اینجوریه، چرا این کاراش ضعیفه. فرمول خدا میده، میگه میخواد بچهت آماده باشه که بتونه بی درد سر پذیرش داشته باشه نسبت به اعمال صالح. الان مثلا ما چقدر آدم داریم، آدم های با شخصیتی هم هستن، درس زیاد خوندن اینا، ولی میخواد نماز بخونه ولی سخت، میخواد روزه بگیره سخت. خانم خوبیه، خانم بسیار با کمالیه، ولی حجاب برایش سخته، یا مثلا تنظیم رابطه با نامحرم برایش سخته. یعنی بعد میبینید که نه، یه بچه مثلا هست 7-8 سالشه، 10 سالشه، همه این موفقیت ها رو داره، گیر نداره، خیلی زود میاد بالا، خیلی زود، مثل سرعتش مثل نور این آدم. بعضی تا بیان حالا با حجاب بشن، یعنی چند ساله باید با خودش کلنجار بره تا اینو بپذیره. با گاهی وقتا میپذیره، گاهی وقتا نمیپذیره. مثلا بعضی میخواد نماز بخونه، میخونه 6 ماه بعد ول میکنه، یا یه روز میخونه چند روز نمیخونه، روزه میگیره نمیگیره، یه حرامی رو میخواد کنار بذاره، این چقدر برایش سخت. از قرآن داره راهکار میده، میگه اگه کسی اهل لقمه حلال باشه، این سرعتش و قدرتش توی شدن خیلی زیاده، در رشد زیاده. خب دیگه یکی از خاصیت های دیگه این هستش که لقمه حلال، در روایت داریم، سپر گناهان و خطاهاست، یعنی خودش مانع میشه انسان دچار آلودگی نشه وقتی لقمه حلال. یک نورانیتی در انسان ایجاد میکنه، چون گفتیم نور الله قلبه دیگه ها، این نورانیت باعث تشخیص انسان میشه، باعث تنفر انسان از باطن گناه میشه، یعنی حالش به هم میخوره که اصلا بخواد این کار رو انجام بده. نیاز نیست بره غلبه کنه ها بر نفسش. یه موقع میبینی یه نفر مثلا برای اینکه با یه نامحرم ارتباط نداشته باشه، کلی باید کلنجار بره با خودش که مثلا از ارتباط با نامحرم بگذره، یه عالم وسوسه تو دلش هست که با نامحرم ارتباط برقرار کنه. یه موقع است یکی هستش که نه، اینقدر قلبش نورانیه متنفر از این کار میشه. مثالی هم که حالا من هفته قبلم زدم، این که یه موقع است مثلا اینا که میخوان لاغرشن، دیدید خیلی هاشون چون خیلی بخور هستن، میگن که وقتی میخوان لاغرشن میگن چی بخوریم لاغرشیم، نمیگن چی نخوریم. اصلا تصور این که چیزی نخورن که لاغرشن امکان پذیر نیست برای اینا. این میگه اگرم قرار ما لاغرشیم باید یه چیزی بدید بخوریم لاغرشیم، بخوریم. حالا بعضی جاها اومدن این کارو کردن، میگن باشه شما نمیگیم نخورید، ولی مثلا این یکی دوتا قرص رو بخور. بعد قرص میدن به اینا، این قرصه اینا رو از غذای زیاد متنفر میکنه، یعنی اصلا طرف خودش حالش به هم میخوره غذا بخوره. قبلا باید به سختی جلو خودش رو میگرفت که نخوره، حالا اصلا وقتی که چشش به غذا میخوره رغبتی به غذا نداره، میلی به غذا نداره، اصلا بدش میاد. نمیخوره. خب وقتی هم بدش اومد و رغبت زیادی نداشت، به اون روزامون لاغرم میشه. فرق یکی از گناه متنفره، انجام نمیده. یک کسی باید غلبه بر نفس بکنه تا گناه انجام نده، جلوی خودشو بگیره. هر دو مقربن، هر دو پیش خدا ارزش دارن، مجبورن. اما اونی که متنفره، خب سرعتش و قدرتش خیلی زیادتره دیگه، سرعتش خیلی زیادتره. یکی دیگه از حالتهایی که انسان داره، یعنی غذای حلال داره، این هستش انسان چون به این نورانیت میرسه، بهتر از خودش میتونه محافظت بکنه، مدیریتش بر نفسش و محافظت کردن از خودش بالا میره، تشخیصاش خیلی خوب میشه. شما گاهی وقتا مردم رو نگاه کنید، توده مردم رو، توده مردم آدم های خوبی هستن، حلال خور هم هستن اکثرشون. این با اینکه سواد زیادی ممکنه نداشته باشه، ولی تشخیص دشمن و دوست و دشمنش عالی تر از بسیاری از خواصه. معمولا مردم تو این 40 سال ثابت کردن از بسیاری از خواص تو فهم دشمن و دوست و نیرنگ های دشمنان قوی ترن. یا 22 بهمن نگاه بکنید یا راهنمای ما دیگه، توده مردم تشخیصشون عالیه، درست تشخیص میدن، چون معمولا توده مردم حرام زیاد تو زندگیشون نیست. اون که کار مطالعاتی و علمی هم نمیکنه ها، اما میفهمه که حق چیه، باطل چیه، دوست کیه، دشمن کیه. میفهمه کی باید تو صحنه حضور داشته باشه، کی باید تو صحنه جهاد باشه. مردم اینجوری هست، درکشون درک بالاییه، نوع مردم اینجوری هست. ولی خواص نه، بعضی از خیلی از خواص هستن که اصلا تو تشخیص اشتباه زیاد میکنن، خیلی اشتباه میکنن، دوست دشمن رو قاطی میکنن، خیلی وقتا هم توی جبهه دشمن قرار میگیرن. دیگه چی؟ یکی دیگه از خصوصیت هایی که لقمه حلال برای انسان داره این است که انسان وقتی با لقمه حلال میشینه پای درس قرآن، درس اهل بیت، درس استاد، زود شکل میگیره، چون حق پذیریش خیلی قوی میشه، اصلا دنبال حق میگرده، اصلا انگار این شخص روحش چون با لقمه حلال و پای شکل گرفته، اصلا خودش همینجوری مثل یه راداری که روشنه، باید چیز خاصی رو دریافت کنی، فقط دنبال نورانیت، حقانیت، معنویت، قدرت‌های عالی میگرده، اصلا پیدا میکنه. وقتی هم پیدا میکنه زود تحول پیدا میکنه، زود رشد پیدا میکنه و از بیماری های روحی و معنوی زود نجات پیدا میکنه، چون سطح حق پذیریش بالا میره، زود میاد بالا این آدم، یعنی رشدش سرعت پیدا میکنه. حالا وقتی که ما داریم راجع به لقمه حلال صحبت میکنیم که لقمه حلال این آثار رو داره، از اون طرف شما توجه داشته باشید که لقمه حرام درست نقطه مقابل اینا عمل میکنه. یعنی هرچی گفتیم لقمه حلال این اثرها و نورانیت‌ها رو داره، دقیقا در نقطه مقابلش لقمه حرام فاجعه درست میکنه، پوست کلفتی میاره، تنبلی میاره، بی‌حوصلگی میاره، شک و تردید زیاد تو انسان ایجاد میکنه. اصلا آدمو کرم شک و تردید و وسواس و اینا که وسواسی میشن، تردید و اینا رو میاره تو وجود آدم قرار میده. این آدمی که اینجوری هست یه اختشاش که میشه، الک میدونم سرتش دشمنه و میفهمه که اصلا داستان حقیقت نداره، ولی دوست داره بره دنبال اینجور کارا و پیروی کنه ازش. اصلا انگار که آماده است که یه کسی دوست داره کسی شک درش ایجاد بکنه، خوشش میاد یه نفر توش تردید ایجاد بکنه. دوست داره اصلا دنبال فتنه و تقو این قرآن داره میگه اینا ابتغاء فتنه دارن، میگردن دنبال یه چیزی که داد بزنن، مثلا شک کنن، خدا رو زیر پا بذارن، اهل بیت رو زیر پا بذارن، آخرت و معاد رو زیر پا بذارن، دوست دارن هی شک کنن. علاقه داره بذاره مثلا عاشقانه علاقه داره ماهواره نگاه کنه، عاشقانه علاقه داره شبکه‌های خبری دشمن رو گوش بکنه، عاشقانه توی این فضای مجازی میگرده کثیف‌ترین زشت‌ترینش رو پیدا میکنه، میگرده اونایی که دشمنن رو دوست داره گوش بکنه، اصلا دوست داره به دشمن اعتماد بکنه، خوشش میاد که به دشمن اعتماد کنه. به خاطر این حاضر دست از حجابش، نمازش، ولیش، امامش، آرمانهاش بگذره، چون این روح اینوری شده دیگه، لقمه حرام این کار رو میکنه. گاهی وقتا حرامهای مادی، گاهی وقتا حرامهای خیالی، حرامهای وهمی، حرامهای عقلی همه رو آدم رو داغون میکنه. غذاهای نجس خیالی، وهمی، عقلی، غذاهای کثیف آدم رو به این تردیدها، شکها، احساس پوچیها، تزلزلها، علاقه به خودکشی، علاقه به قهر، علاقه به دعوا، علاقه به سوء زن، علاقه به حسادت، کشت و مرده مقایسه کردن زندگیش با دیگران، کشت و مرده رقابت برقرار کردن با دیگران، این تو این ایجاد میکنه. یعنی در واقع لقمه حلال مبدأ میل انسان رو عوض میکنه، لقمه حلال مبدأ میل رو میبره به سمت الله، بی نهایت نورانیت و خصوصیت هایی که باید باشه. لقمه حلال انسان میبره به سمت رحمانیت، رحیمیت، به سمت آرامش و شادی. و دقیقا لقمه حرام در نقطه مقابل انسان رو به سمت خشونت، ناآرامی و غم میبره. خب یکی دیگه از خصوصیت های لقمه حلال این استش که باعث ماندگاری توفیقات الهی میشه. یعنی خدا به هر کسی خیلی خوب به خدا توفیق میده، خیلی بودن زن امام شدن، زن پیغمبر شدن، چی از این بالاتر؟ و توفیق استفاده رو ندارن. همیشه لقمه حرام هم نیست، حرام های دیگه هست که میاد، لقمه های حرام غذایی نیست و لقمه های حرام دیگه هست که تأثیر میذاره. یار پیغمبر شده، سرباز امام زمان شده، طلبه شده، ما طلبه داریم، جذب پولدارا شده، لقمه حرام اونا باز میسونه، مثلا لباسشو در میاره، میره اصلا ریشش رو میتراشه، میره نمیدونم همه چیو انکار میکنه. تو این شبکه‌ها شما بهت نگاه کنید، در یه زمانی اونجوری بوده، حالا الان میاد به همه مقدسات فحش میده. یا اینکه مثلا لقمه حرام، امام زمان چقدر دوستش داره، حضرت معصومه دوستش داره، اهل بیت دوستش دارن، خدا خیلی دوستش داره، قشنگ اینو بدون درد سر و سنگینی برای نماز شب بلند میشه. وقتی میخواد دو رکعت نماز بخونه اتصالش خیلی خوب برقرار میشه، دو رکعت نماز میخونه. وقتی روزه میشنوه، عزاداری میشنوه، ذکر مصیبت، زود گریهش میگیره، زود حس میگیره، با فرشته ها میخواد صحبت کنه، خیلی زود ارتباط میگیره با فرشته ها، با امام زمان، با اهل بیت میخواد ارتباط بگیره، کسی که لقمه حلال میخوره زود ارتباط میگیره. لقمه حرام یواش یواش توفیقات از انسان میگیره، خواب میمونه، نماز نمیتونه بخونه، نمازش قضا میشه، نماز میخونه خوابالوه، نماز میخونه حس نداره، حرمی که داشت از دست میده، قرائت قرآن، دوست قرآن بود ولی اصلا رغبت نمیکنه قرآن بخونه، مناجات دوست داشت بخونه، خیلی حال میکرد با مناجات، با غیب، اما دیگه الان اصلا دوست نداره، اصلا حالش به هم میخوره از ذکر و مناجات و این چیزا. وقتی میگی براش خیلی سخته، اگرم تازه موفق شه حرم بره و نماز بخونه، میبینه که نمیتونه پرواز کنه با این حرم و نماز. یعنی وقتی وارد حرم میشه انگار کوری رفته یه جایی که نمیدونه اصلا الان من باید با این آقا چیکار کنم، یا با این خانومی که اومدم زیارتش الان چی بگم، چه ارتباطی برقرار کنم، چه آرزویی بخوام، چه نوع دعاهایی بکنم. لقمه حرام کاملا انسان رو نامتعادل و نافهم میکنه. دوباره یکی دیگه از اون آثار لقمه حلال این است که عشق انسان رو چون حجاب رو برمیداره، نورانیت رو زیاد میکنه، روابط عاشقانه انسان با غیب رو بالا میبره، با الله، با اهل بیت، با فرشته ها، با اولیاء خدا، با امامزاده ها، خیلی راحت رابطه عاشقانه برقرار میکنه، خیلی راحت، خیلی راحت صمیمی میشه، خیلی راحت اونا هم میپذیرنش، این آدم رو دوستش دارن، زود میپذیرنش و خودی میشه. پس لقمه حلال آدم رو زود خودی میکنه، زود مأنوس میکنه، زود رفیق میکنه. شما در دعای سه‌شنبه که امروز هست چی میخونید؟ اللهم اجعلنی من جندک. زود آدم سرباز خدا میشه. و اجعلنی من حزبک. زود میره حزب بالاتر از جنده. حزب یعنی یه شخصیت حزبی پیدا میکنه. سرباز یعنی که هر دستوری بدن انجام میده، خیلی مهمه. ولی هم حزبی نه، هم حزبی یعنی که این کنار خدا و اهل بیت میشینه، نقشه میریزه برای اهداف خدا و اهل بیت. یعنی آدم مدیری میشه، آدم مؤثری میشه، آدم قوی میشه در برطرف کردن موانع ظهور امام زمان، در دولت کریمه امام زمان آدم بزرگی میشه، جایگاه پیدا میکنه. سومی چیزی که میخوایم دعای سه‌شنبه چیه؟ وجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم ولا یحزنون. لقمه حلال زود آدمو از دوستان خدا قرار میده. بعد میگه دوستان تو نه استراب دارن نه غمگین میشن. فان اولیائک لا خوف علیهم، ترس ندارن، استراب ندارن، ولا هم یحزنون، قصه هم نمیاد سراغشون. اصلا قصه دستش به آدم اینجوری نمیرسه. این آدم انقدر سرمسته، انقدر شاده، انقدر از روابطش با غیب قشنگ میتونه بهره برداری کنه که اصلا دست غم به این نمیرسه. زینب کبرا نگاه کنید، با اون همه مصائب ما رأی تو الا جمیلا، همه چیز زیباست. این فلسطینی های عزیزمون رو نگاه بکنید، اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه است مصائب اینها. یعنی اینها یه دفعه از هر چی نعمت محروم شدن، آب، برق، گرمایش، سرمایش، نمیدونم، غذا، دارو، امنیت، خیلی همه رو یه جا از یه کسی بگیرن. ما 8 سال دفاع مقدس درسته که جنگ میکردیم، اما ما حتی تو جبهش هم اصلا از این محدودیت ها نداشتیم، حتی تو خود جبهه. ولی اینها همه محدودیت ها رو دارن، ولی اینها به قدر روحیاشون قویه، شاده، از بس ایمانشون قویه، انس دارن با بالا. همین شاد بودن و آرام بودن اونها باعث شده ده ها و صدها هزار نفر تحت تاثیر اینا قرار بگیرن، بگن اینا چه دینی دارن، چرا دین اینا رو اینقدر قوی نگه داشته که اینا میتونن انقدر راحت باشن شاد. وسط این مصائب عروسیشون به راه، این پیروز جشن عروسی داشتن آرامن تو اون اوج اون مصائب. و لقمه حرام اینجور، لقمه حرام طرف یه موبایلش رو میدوزن تا سکته میره، ماشینش تصادف بکنه میبینی قفل فرمون رو در میاره میره طرف رو بکشه، غذا بهش نرسه، سالاد بهش نرسه، تعدیق بهش نرسه، میریزه به همین آدم از بس ناآرامه. دیر دعوتش کنن میریزه به هم، کاملا بی شخصیت، گدایی عاطفی شدید پیدا میکنه. غذای حرام اینجوریه، کسی غذای حلال میخوره خیلی قویه، آویزون نمیشه، گدایی عاطفی از کسی نمیکنه، چون اتصال به غیب داره و انس داره با غیب. آدم با شخصیتیه، یه کسی که میتونه با غیب، با ملائکه، با اهل بیت، با خداوند رفت و آمد برقرار کنه، این گدای این نیست که شوهرش تحویلش بگیره یا زنش تحویلش بگیره یا نه خانواده همسرش تحویل بگیره یا نه بعد افسرده بشه، پشمرده بشه، بره سمت خدای نکرده خیانت یا مثلا افسردگی پشمردگی. اصلا این اصلا اینقدر سرشار از اون ارتباطات غیبیش، همه دنیا قالش بذارن قهر کنن باش، این شاده. طلاق میفته تو زندگیش اما میره آدم کاملا متعادل، شاد، عالی ادامه میده. خدای نکرده یه موقع تصادفی میشه اعضای خانوادش رو از دست میده، اما اینم مثل زینب کبری میگه ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. قویه، دنیاش بره برای دنیا قصه نمیخوره. من پیامبر نفرمود من بکا علی دنیا دخل النار، هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. قصه برای دنیا آدمو جهنمی میکنه. این آدم چون حلال خوره ارتباطش با غیب خیلی قویه، بنابراین انقدر راضیه، انقدر شاده، انقدر پره از کرامت الهی، احترام الهی برخورداره ها، اصلا شرمش میاد، خجالت میکشه که بخواد برای دنیا قصه بخوره. یه فحشا میدونه اونو، یه حقارت میدونه قصه خوردنو. من قصه بخورم برای چی؟ برای دنیا که برای من آفریده شده؟ من برای دنیا آفریده شدم که برایش قصه بخورم؟ اون برای من آفریده شده. خدا رحمت تو مرحوم الهی قمشه چقدر قشنگ میگه من طائر قدوسیم، مرغ گلستان نیستم، مست می لاهوتیم، زین می پرستان نیستم. آخرش میگه چی؟ از مهرت خورشید جان، به معشوق الهی خود خدا میگه از مهرت خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. من یه ماه خوبی دارم که با اون اصلا هیچ کس نمیتونه من دلبری کنه از من، که من دلم انقدر دل بدم که اگه مثلا یه دفعه کشید کنار من گد بیفتم به گدای عاطفی و بدبختی و گریه و افسردگی و اینکه چرا فلانی رفت، چرا فلانی من تحویل نگرفت، چرا فلانی نمیخواد با من باشه. این آدم آدم گداییه، آدم بی شخصیتیه. یکی دیگه از خصوصیات حلال خوری، اومد یه مقدمه بگم. قرآن فرمود اگه میخواید یه نفر رو ببینید که چقدر انسانه، باید سه تا معشوقش در رأس همه معشوقاش باشه. برای اندازه‌گیری ریاضی حرف میزنم با ما دیگه. الان ما از بین این همه مسلمون از کجا بفهمیم یه نفر مسلمون حقیقیه؟ پیامبر فرمود روز قیامت امت من به شکل ده حیوان محشور میشن دیگه. بعضیا خوکن اونایی که بی غیرتن، بعضیا میمونن اونایی که لجبازن، بعضیا روباهن اونایی که حقه بازن، بعضی ها گرگن، اونایی که عصبانی هستن و پرخاشگرن و بد اخلاقن. از کجا فهم یه نفر آدم متولد میشه؟ از کجا فهم باطن ما انسانیه؟ قرآن میگه اینها اگه سه تا معشوق تو دل شما از عشقای دیگتون بالاتر باشه شما انسانید، اگر نه نه. اون معشوقا چیه؟ چند بار گفتیم؟ بگید الله، اهل بیت، جهاد در راه خدا. آفرین. سوره توبه آیه 24 میگه اگه یک کسی میخواد بدون انسانه یا نه باطن، ببینید سه تا عشقش در رأس عشقای پایینیش هست یا نه. عشقای پایینی رو نمیگه بده ها، میگه اونا داشته باشید هر چقدر بیشتر بهتر، اصلا خدا ناراحت نمیشه. شما مثلا پول دوست داشته باشید، خوشگلی دوست داشته باشید، عشقای زمینی داشته باشید، خیلی هم خدا خوشنود میشه شما اینا رو داشته باشید. خدا با اینا مشکل نداره. خدا میگه باید به عنوان انسان، چون بخش بی نهایت طلب هستی تو، باید معشوقای بی نهایتت برات مهمتر از معشوقای محدودت باشن. معشوقای ابدی جاودانه و انسانیت باید در رأس معشوقای محدود و دنیاییت باشن. ها، و این سه تا معشوقای دنیا ابدی ان، الله، اهل بیت و جهاد. برای همین لقمه حلال انسان رو برای جهاد آماده میکنه. قشنگ جلو دشمنا میتونه بیسته، دفاع میکنه از حق تعالی، از معشوقش. عرضه دفاع از معشوقش رو داره. خیلی ها میفهمن الله و اهل بیت بالاترین معشوقن و بالاترین کسن، اما بلد نیستن دفاع کنن. یعنی تو فامیل یا بیرون یا یه جایی به الله معشوقشون یا اهل بیت توهین بشه، عرضه نداره دفاع کنه یا از ارزش‌های دینیش دفاع نمی‌کنه. یه عروسی میره همه بی حجابن، این از چادرش خجالت میکشه، این از حجابش که خجالت میکشه، این الان خجالت میکشه یه جایی که همه دارن گناه میکنن پشت نمازش رو بخونه. یعنی روم نمیشه جلو این همه آدم، من پشتم الان نماز بخونم، میذاره نمازش قضا بشه. بلد نیست از ارزشاش دفاع کنه. من یه شاگردی داشتم، اتفاقا توی خارج از کشورم باش آشنا شدم، یه جایی جلساتی داشتم، یه زن و شوهر خیلی جوان بودن، اینا می اومدن اونجا کلاسای ما، بعدم وصل شدم به بقیه مباحث. این خانم پزشکی میخوند، پزشکی میخوند، سالها تو کشور خارجی درس خوند تا تخصصش. روزی که میخواست بره مدرک تخصصشو بگیره، رئیس دانشگاه گفت بیا تو اتاق من کارت دارم. رفت به این خانم گفتش که این تخصصته، میخوام امضا کنم. یه ذره روسری تو بردار، من تو رو یه بار بی‌حجاب ببینم، امضا میکنم، اگر نه نمیدم بهت، امضا نمیکنم. امتحان سختی ها، سالها بری درس بخونی ها، یه دفعه بگن که روسری تو برداد مدک تو بگی برو راحت دیگه. گو هرگز من همچی کاری نمی کنم، محاله. اومد بدون مدک اومد ایران، دوباره تو ایران درس خوند. جالبه این آدم تو خارج، خدا حجتاشو همه جا داره دیگه، یه ده وسط یه کشور، یه شهر، یه استان مقدس و مذهبی و نورانی مثل اصفهان، قم، مشهد، بی‌حجابن، یه کسی تو خارج، به قول اون دختر آمریکایی میگه ما وقتی فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم پوز میدیم با حجابمون تو آمریکا به بی‌حجابا، پوز میدیم، فخر میفروشیم که ما حجاب داریم. گفت نه من هرگز هم چی کاری نمی کنم. اومد ایران شروع کرد دوباره درس کنه و دوباره تخصصش گرفت. لقمه حلال باعث میشه انسان قوی باشه تو محافظت از دینش، دفاع از الله، دفاع از اهل بیت و دفاع از ارزش‌های دینیش. ترس‌ها، تردیدها، اضطراب‌ها، بی‌شخصیتی‌ها همه از انسان گرفته میشه. ببین چقدر برکت داره لقمه حلال. دیگه چی؟ لقمه حلال عامل استجابت دعا هاست. کسی لقمه حرام میخوره دعاش رو قبول نمیشه، ولی آدم حلال خور زود دعاش اجابت میشه. دیگه چی؟ حلال خوری برکت میاره در عمر و مال. این خیلی جالبه، بعضی حرام میخورن که بلکه پول بیشتری داشته باشن، اون پولو باید بدن سرطان و آتش سوزی و تصادف و مرگومی رو، بعدم برن جهنم. بعضی ها نه، اصلا سراغ یه چیز اضافه حرام نمیرن، خدا هم به عمرش و هم به مالش برکت میده. جالبه ها، هم مال و هم عمر آدمو برکت میده مال حلال. و آخرین مورد که عرض کردم این استش که انسان در تربیت فرزندانش، در تربیت زیر مجموعه خودش موفقه، یعنی بچه‌هاش نورانی میشن، زیر مجموعه‌اش نورانی میشن، قوی میشن. خیلی جون نمیکنه بخواد بچه رو تربیت بکنه، مثل خیلی از خود شماها. پدر مادرتون خیلی کار نکردن، ما بابامونم خیلی کار نکردن رومون، اصلا شاید سواد کار تربیتی نداشتن، اما با چی ما رو تربیت کردن که ما نورانی شدیم، نمازخون شدیم، دین پذیر شدیم، مسجدی شدیم، هیئتی شدیم؟ با چی؟ با لقمه حلال. عرض کردم محبت، احترام و لقمه حلال خودش بالاترین عامل تربیت، بالاترین عامل تربیت. نه کلاس میخوای براش بذاری، نه میخوای کلی مقدمات علمی طی بکنی. میبینی طرف یه احترام میذاره بچه، شخصیت میده بچهش، بچه تحقیر نمیکنه، محبت میکنه بچه، بچه عاشق این پدر مادره، به موقع بغل درک میکنه، آغوش درک میکنه، نوازش درک میکنه، به موقع بوسهش بوسه دریافت میکنه و لقمه حلال. همینا میبینید که مثلا پدر مادر اصلا یه زن خانه داره، وقتی هم نداره کار اینجوری کنه، اصلا سوادشو نداره. بابا هم همینطور، بچه هاشون شهید میشن. شهید یعنی چی؟ شهید یعنی این درب به هم یرزقون، یعنی این از بهشت هم بالاتر میره، بچهش از بهشت بالاتر میره پیش خود خدا. شهید یعنی این، بچه ها اینا شهید شدن. بعد میبینیم خواستمون الان آقایون، خیلی از آقایون بچه هاشو خودکشی میکنن، کشور فرار میکنن، جذب دشمن میشن، معتاد میشن. و کارهای دیگه، آدمی که لقمش حلاله با کمترین توجهات معنوی و تربیتی بچه هاش شکل میگیرن، همسرش شکل میگیره. رشد توی این خانواده خیلی سریعه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.